نه هر که چهره برافروخت دلبری داند.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند.
نه هر که آینه سازد
نه هر که آینه سازد سکندری داند. نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر زمین جاست. نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک تر زمون
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان همراه رادیو نمایش سلام، شب و روزتون به خیر و سلامتی. من بهناز بستاندوست به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستم با نکته باریک تر زمین و امیدوارم در هفته‌ای که گذشت همراه ما بوده باشید و اندکی به ترس هاتون فکر کرده باشید. بعضیا از سایه‌شون هم میترسن، بعضیا ترس عمیقشون تبدیل به فوبیا شده، بعضیا از آینده میترسن، بعضیا از ترس جراره به مار قاشیه پناه میبرن، بعضیا از مسئولیت میترسن و بعضیا ظاهراً خیلی شجاعن و اصلاً نمیترسن. اما حقیقت اینه که ترسم مثل حس لامسه و بویایی و دیگر احساسات و ادراکات انسانی در وجود همه ما هست. دراماتراپی در ادبیات فارسی.
دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی گرفت و بستری شد. نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبتهایش از درد چشم خود نالید. بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند. مرد جوان عصا زنان به عیادت نامزدش رفت و از درد چشم نالید. موعد عروسی فرا رسید. زن نگران صورت خود که آبله آن را از شکل انداخته بود و شوهرش هم که نابینا شده بود. همه مردم می گفتن چه خوب، عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش نابینا باشد. 20 سال بعد از ازدواج زن از دنیا رفت. مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود. همه تعجب کردند. مرد گفت: من کاری جز شرط عشق به جا نیاوردم.
در خدمت جناب دکتر مجید امرایی هستیم. سلام، خیلی خوش اومدیم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که امروزم در خدمتتون هستم.
بریم با هم نکته امروز بشنویم.
بله.
بهش میگم.
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 از خودم مطمئنم، میدونم مدیریت کردن خودم سخته، اما نمیتونم اینو به مامانم بگم. البته دختری که بهم پیشنهاد کرده از هر نظر عالیه، ولی من هیچ وقت تابع ازدواج سنتی نبودم که مامانم کسی رو بپسنده و بهم معرفی کنه و من یه دسته گل بخرم با یه جعبه شیرینی و باش برم خواستگاری و ناگهان با عده‌ای فامیل بشم که اصلا از قبل باهاشون هیچ ارتباطی نداشتم و مجبور شم دونه دونه‌شون رو بشناسم. اما این بار واقعا شرایط دختری که مادرم برام انتخاب کرده رو دوست دارم. یه دختری شبیه آرزوهای خودمه، با معیارام خیلی همسوه، از تحصیلات و شغل و چهرش و خانوادش خیلی خوشم میاد. اما راستش من یه مشکل خیلی بزرگ دارم که هیچ وقت نتونستم تو این سالها درمانش کنم و اون ترسم از مسئولیت پذیری یه زندگیه. راستش خیلی دلم میخواد ازدواج کنم، اما از اخلاق خودم میترسم، خیلی زود دیگران برام تکراری میشن. اما اینو نمیتونم به مامانم بگم چون از تربیت خودش ناامید میشه، در صورتی که واقعا این خلقیات من به چیزایی که مادرم سعی کرده یادم بده ربطی نداره. و این ترس که من کاری کنم که زندگیم به هم بریزه یا بخوام مهریه بدم یا با یه خانواده طرف بشم که بخوان محاکمم کنن واقعا عذاب آوره. مامانم میگه چیکار کنم؟ زنگ بزنم بهشون؟ 3 ماه علاف خودت کردی منو. بهش میگم نه، حالا بذار یکم دیگه فکرامو بکنم. اونم میگه خب اگه نمیخواستی منو مسخره نمیکردی. بهش میگم مادر من کی مسخره کرده؟ باید فکر همه چیزو بکنم، خونه، عروسی، این همه هزینه. اونم میگه خب اصلا یه جلسه برو ببین دختره رو، شاید اصلا به درد هم نخوردی. با خنده بهش میگم تو خودت میدونی من برم گیر میکنم بد جنس. با خنده بهم میگه آخه وقتی دختره به این خوبی هست چرا اینقدر دست دست میکنی؟ من که نمیگم این شوهر کنه تو دیگه هیچ شانسی نداری، حرفم اینه که وقتی خانوادش خوبن، خودش برات مناسبه، چرا این همه تردید داری؟ بهش میگم تردید که، مادر من بحث یه عمر زندگیه، خب حق دارم. بهم میگه مگه فقط عمر توه؟ بهش میگم نه دقیقا من دارم به عمر اونم فکر میکنم ماما. بهم میگه مگه قراره چه اتفاقی بیفته که این همه مدت داری فکر میکنی؟ مگه غیر از خیر چیز دیگه ای هم هست؟ نکنه خودت کس دیگه ای رو مد نظر داری؟ بهش میگم نه اتفاقا این یه بار کسی رو زیر نظر ندارم. بهم میگه خیلی خب پس بهم بگو چته؟ بهش میگم لازم دارم روی خودم کار کنم، یکم زمان میخوام. بهم میگه روی چیت کار کنی؟ بهش میگم نه دقیقا کار کردن، در واقع یه کمی فکر و تمرکز. بهم میگه ولم کن، نزدیک 40 سالته، باید یوگا کنی که بری خواستگاری. درکم نمی کنه چون دردمو نمیتونه. بهش میگم مامان وقتی آدم به این سن میرسه محتاط تر میشه، یوگا چیه؟ بهم میگه تو محتاط نشدی، ترسو شدی، از بس همه دورو برای طلاق گرفتن میترسی اونم طلاق بگیره مهریه بخواد ازت. این دختر این شکلی نیست. دلم میخواد بهش بگم این یه بخش داستانه، اما مشکل اصلی خودمم. ولی بهش میگم مامان بذار یکم زمان بگذره، خودم بهت میگم بهشون زنگ بزنی. بهم میگه 12 سالتو داری همین کارا رو میکنی، بعدش میشه 50 سالت، بدون زن و بچه میمونی ها، همه جا میشینی میگی خانوادم برام کاری نکردن. میره و من بهش میگم مامان قول میدم هیچ وقت اینو نگم. و این داستان ادامه دارد.
آقای دکتر، درباره این داستان که شنیدیم مسئله ترس از قبول مسئولیت بود.
بله.
که خیلی هم نکته مهمیه. حالا در این مورد به خصوص ترس از مسئولیت ازدواج بود.
بله.
راهکاری که شما پیشنهاد میدین برای از بین بردن این ترس برای این آقا چیه؟
تو این داستان نکته های کلیدی که بهش اشاره شد، یکی مدیریت خود بود، یعنی خود فرد میگه که در موضع مدیریت بر خود دچار مسئله. خب در کلام وقتی داره میگه در کلام میشه پذیرفت، اما در رفع این مدیریت بر خود ما تلاش یا حرکتی در گفتار این فرد نمیبینیم. میگه خیلی سخته ازدواج سنتی، اما در ادامه یعنی تزلزل شخصیت، تزلزل موقعیت رو شما بهش نگاه بکنید، سخت ازدواج سنتی، اما انتخاب مادرم این بار با معیارهای من همخوانی داره. بعد جلوتر که میره مشکل و ترس از مسئولیت پذیری رو پیش میکشه. دیگران زود برای من تکراری میشن، یعنی مسئولیت ناپذیری توأم با چند رفتاره. یکی بهانه گیری هم داره، یعنی فرد مسئولیت ناپذیر بهانه گیر میشه. فرد مسئولیت ناپذیر از کارهای سخت فرار میکنه، یه جوری گریز میزنه از کارهایی که از نگاه خودش سخته.
بله.
گاه این کار خیلی هم سخت نیست، اما چون ایشون آینده رو فقط نگاه میکنه، در حال زندگی نمیکنه. فرد مسئولیت ناپذیر، فرد مسئولیت ناپذیر عموماً و اصولاً چشمانداز آینده و با چند منظر به اون نگاه میکنه. تراژدی نگره، یعنی غم‌انگیز نگره. به این فکر میکنه که اگر نتونستیم با هم دیگه زندگی بکنیم، من چطور بتونم اون هزینه و نمیدونم مهرش رو پرداخت بکنم و این کارو بکنم اون کارو بکنم. یعنی نگران پرداخت هایی که در آینده ممکنه برای ایشون اتفاق بیفته. منفی بافه، یعنی شما در صحبت‌های این فرد هیچ نکته مثبتی، یا بهتر بگم کمتر نکته مثبتی دیدیم که از نگاه ایشون یا از فکر ایشون بگذره. سیاه بینه، یعنی در واقع چیزی رو به روشنی و به شکوفایی نگاه نمی‌کنه. توجه به ظرفیت‌های حال، یعنی کسی که توجه داره به ظرفیت‌های حال و اکنونش و چشم‌انداز آینده، یعنی آینده نگری داره، به باور من موفق تر از فردیه که هیچ تصوری از اکنون نداره و مدام حراس از آینده داره. حراس از آینده‌ای که خیلی نمیشه پیش بینیش کرد. ولی کسی که اکنونش رو میشناسه، پای در اکنون داره، متناسب با ظرفیت‌های اکنونش میتونه چشم‌انداز هم داشته باشه. ما اصولاً و عموماً برای پیشرفت هامون در آینده آنچه رو که اکنون داریم به عنوان پایه قرار میدیم و گذشته به عنوان تجربه است. فردی که گذشته رو به عنوان تجربه دیده و در حال و اکنون زندگی میکنه، یعنی واقع بین با حال و اکنونشه، میتونه چشم‌اندازی هم داشته باشه. اگر حال و اکنون رو سیاه و تباه و بدون نتیجه ببینه، شما نمیتونی به دنبال چشم‌اندازی در آینده باشی. مسئولیت رو در چند سطح تعریف میکنن. مسئولیت فرد نسبت به خودش، و اینها حلقوار به هم متصلن. این فرد در مسئولیت نسبت به خود هم دچار مسئله است. مسئولیت خود نسبت به دیگران، مسئولیت خود نسبت به محیط پیرامونش، فکر میکنم در برنامه‌های قبلی هم اشاره به این قضیه کردیم، و مسئولیت پذیری نسبت به خالق و پروردگار. این فرد در موضع مسئولیت پذیری دچار مسئله است و برای رفع این مسئولیت پذیری باید نگاهی واقع بینانه به حال و اکنون و ظرفیت‌های وجودی خودش داشته باشه. به داشته‌های خودش باید نگاه بکنه. من متناسب با داشته‌هایم چه چیزهایی رو میتونم از خودم توقع داشته باشم؟
تکنیکی ارائه میدین برای این کار؟
برای رسیدن به این موقعیت مسئولیت پذیر بودن؟
که خودم با خودش مواجه بشه.
نگاه واقع بینانه به خود. به واقع ترس از مسئولیته.
بله.
این ترس و حراس از مسئولیتی که ایشون رو از ازدواج کردن دور میکنه.
چجوری میشه این ترس؟
با واقع بینی نسبت به محیط پیرامون. اگر واقعا ایشون شغل نداره، اگر واقعا ایشون مسکن نداره، اگر واقعا ایشون ارتباط اجتماعی ضعیفی داره، اگر در روابطش با دیگران آدم موفقی نیست، هر کدوم از این مقوله ها میتونه سرمنشأ ترس از مسئولیت برای ایشون باشه.
دقیقا.
اما اگر شغل داره، امکانات ازدواج رو داره، دیدی امروز روز، حالا اینو به طنز میگم، کسی که میگن میخواد بره خواستگاری، میگن ماشین داری، خونه داری، شغل داری، اگه همه اینها رو داشت ترس و حراسش به کف میرسه. اما اگر واقع بینانه به این مسئله نگاه بکنه، داشتن چند عنصر پایه‌ای که واقعی هم هست، به هر حال زندگی هزینه داره دیگه، اگر شغلی داشته باشه بتونه زندگیش رو تأمین بکنه، بتونه مستأجر بشه، خب زمینه یک ازدواجه، بتونه تأمین بکنه زندگیش رو. ایشون به باور من مسائلش و ترس از مسئولیت پذیریش به چیزهای دیگه هم مرتبطه. اون چیزهای دیگه یکیش میتونه موقعیت اجتماعی نابسامانی باشه که ایشون رو دچار هراس کرده.
آقای دکتر، مرز بین احتیاط با ترس چیه؟
احتیاط عمل رو از شما نمیگیره، یعنی عمل حذف نمیشه. احتیاط میکنی اما عمل هم میکنی، یعنی در واقع اون عمل کرد رو، اون رفتن به دل ماجرا رو از تو نمیگیره، اما ترس و حراس عمل رو از شما میگیره.
درسته.
ما در بیشتر مواقع وقتی که اقدام به عملی میکنیم احتیاط خودمونو داریم دیگه.
گفتن این که من میترسم یه وقتای آدمو بیشتر از ترس میترسونه،
اصلا مهر تایید بر حراسه.
بله، من فکر میکنم مثلا اگر این آدم یا هر کدوم از ما توی موقعیت این چنینی قرار بگیریم، بگیم که من دارم احتیاط میکنم یا میترسم. اگه ترسه که خب باید یه جوری دیگه ریشه‌ای حل بشه، ولی اگه سمت و سوش به سمت احتیاط باشه، حتی آدم میتونه بگه که من دارم کار درست رو میکنم، من با احتیاط قدم برمیدارم که بتونم این مرحله رو به خوبی طی کنم، حواسم جمعه، خطرات رو میسنجم برای اینکه بهتر به مقصد برسم.
دقیقاً یکی از راهکارها، گفتم که ایشون تراژدی نگر، منفی باف، سیاه بین نسبت به آینده. یکی از احتمالات اینه که شما نتونید با هم دیگه زندگی بکنید. چرا ایشون به احتمال اینکه میتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم نگاه نمیکنه؟
برای آینده ای که هنوز نیومده. بله بله،
ترس و حراسش از مسئولیتیه که در وجود خودش نمیبینه و احساس میکنه که نمیتونه این کار رو انجام بده. یه جمله ایو سالها پیش به عنوان جمله پایه‌ای در خیلی از روابط ما باب شده بود: من میتوانم. من میتوانم توأمان با عمل کرده، نه بله. فقط کلام. میگه در دراماتراپی عمل یعنی خروج از حالت سکون. میگه با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. شما باید اقدام کنی. این خروج از حالت سکون گاه ذهنیه، یعنی گاه ذهن فرد شتاب به خودش نمیگیره، حرکت نمیکنه. گاه جسمیه، مثل افرادی که دچار معلولیت‌های جسمی هستن یا دچار تن پروری یا تن تنبلی هستن، عمل نمیکنن، اقدام نمیکنن. دراماتراپی میگه خروج از حالت سکون. این خروج از حالت سکون ایجاد انگیزه برای عمل کردنه، ایجاد انگیزه برای خارج شدن از اون حالت ایستایی.
یه وقتایی هم ترس از مسئولیت، آقای دکتر، خصوصا در این مورد ازدواج برمیگرده به خودخواهی های ماها.
ممکنه،
یعنی که طرف میگه مثلا من میخوام دنیای خودم رو داشته باشم، ولی واقعا زمان ازدواج آدم باید اینو در نظر بگیره که قطعا نصف میشه.
به باور من باید توقعات رو در حد معقولات تنظیم کرد. اگر توقع زیاد از حدی از خودت داری و اون تلاشی برای رسیدن به اون نمی کنی، این فقط شما یک توقع از خودت داری، هیچ اقدامی برای رسیدن به اون توقع یا اون هدف نکردی. اما اگر معقولانه به قضیه نگاه کردی، شما عموما همه ماها هدف گذاری میکنیم، الان ما برنامه تولید میکنیم که پخش بشه دیگه، یک هدف گذاری داریم دیگه.
بله.
یک موضوعی هست، تمام زندگی ما همینه. شما در اقدام میری توی فیلم میخوای بازی بکنی، با یک هدف گذاری مشخصی داری میری اونجا. بله. کارمندی با یک هدف گذاری مشخص میری اونجا. هر اقدامی، هر کاری که انجام میدی، یک هدف گذاری براش میکنی. اون هدف گذاری اگر نامعقول باشه، اگر دست نیافتنی باشه، شما رو دچار بیم و حراس میکنه، شما رو از مسئولیت ها دور میکنه.
بله.
مسئولیتی باید برای خودت تعریف بکنی که در توانت باشه.
بله.
بتونی اون مسئولیت رو اجرا کنی، عملی بکنی.
درست.
بیم و حراس و ترس و حراس این فرد در قصه و داستان ما از چیزهاییه که نگاه منفی بافش بهش میده. بیشتر به نشدنها و اتفاق نیفتادنها فکر میکنه، بیشتر به زوال فکر میکنه تا حدوث. ما از صبح تا شب در حدوث و در زوالیم، در شدن و در نشدنیم. ایشون مدام در نشدنه. اشاره هایی فقط میکرد، خیلی در حد کوتاه، به اینکه آره ممکنه اینجوری بشه. یکی دو بار اشاره شد.
نه دیگه، بیشتر بر اساس نه گذاشته.
نمیشه. نمیشه. بله. مثل اون شخصیت توی گالیور، من بله. میدونستم که اینجوری میشه، من میدونستم اینجوری میشه. بله. فردی که با تکه بر من میدونستم اینجوری میشه، هر اقدامی بکنه اقدامش به باور من ناکامه یا کامل نیست.
پس بهتره که فعلا آینده رو از اون آینده دور بکشونه نزدیک و بیاره حال، ببینه که الان تو چه وضعیتیه، خصوصا که این موردی هم که براش انتخاب کردن موردیه که آرزوشو داشته، بنابراین شاید بتونه از این حال قشنگی که میسازه یه آینده درخشانی هم برای خودش بتونه ترتیب بده.
در دراماتراپی میگه اهداف رو در 3 سطح تعریف میکنه فرد. در سطح کوتاه مدت، کوتاه مدت اهدافیه که به ما انرژی میده برای رسیدن به اهداف میان مدت. اهداف میان مدت اهدافیه که به ما انرژی میده برای اهداف بلند مدت. شما میتونی برنامه ریزی 10 ساله‌ای داشته باشی نسبت به یک اتفاق، نسبت به رسیدن به یک موقعیت، یک مرحله، اما تا رسیدن به اون باید شما اهداف کوتاه مدت و میان مدتی هم داشته باشی. بهانه زیستن یعنی اهداف. اهداف کوتاه مدت بهانه زیستن برای اهداف میان مدته. اهداف میان مدت بهانه زیستن برای اهداف بلند مدته. اگر اینجوری نگاه بکنیم به مسائل پیرامونمون که در دراماتراپی با رویکرد رفتاری شناختی به این نگاه میشه، گاه با رویکرد شناختی رفتاری، ابتدا شناخت و اطلاعات به فرد داده میشه نسبت به یک عمل کرد، گاه نه، عمل کردها رو انجام میده، عمل کردها توامان با خودش شناخت به فرد میده. این پیشنهادات دراماتراپی.
چجوری یعنی؟
در یک موقعیت نمایشی، در یک موقعیت بازی محور، در یک موقعیتی مشابه با موقعیت مورد نظر. به عنوان مثال برای افرادی که مشاوره های پیش از ازدواجه، در ازدواج عموما و اصولا ما با آرمان و آمال و آرزوها میریم جلو. این آمال و آرزوها بخشش تخیلیه در ابتدای زندگی، بخشش هم واقعیه. در مشاوره های پیش از ازدواج در دراماتراپی موقعیت هایی خلق میشه برای 2 نفر که مواجه بشن با موقعیت های واقعی زندگی دو سویه، برای رفع اون مسائل یا کنار آمدن اون مسائل.
بله. اتفاقا یه نکته به ذهن من رسید، این راوی ما الان سیاه میدید، بعضی هم زیادی دیگه سفید میبینن.
بله، تخیلی، رویایی و رمانتیک میبینه.
میشه این مرد رویاهاش، میشه زن رویاهاشو، از واقعیتی که هست طرف مقابلش عاجز میمونه.
ببینید رویا در اساس انگیزه دهه، اما فاصله زیادی با واقعیت داره. خیلی از مواقع ما به چیزهایی که نمیرسیم، نمیدونم کدومی که از این تئوریسین‌های حوزه روانشناسیه میگه اگر شما نمیتونید از نظر مالی تأمین بکنید فرزندانتون رو، یا خیلی نمیتونید تأمین بکنید، برای اونها رؤیا بسازید، رؤیاهای دستیافتنی بسازید، چون رؤیاها به ما تلاش میده. رؤیا ابزاریه یا بهانه‌ایه برای تلاش کردن. رؤیای پروازی که هواپیما رو به وجود آورده.
بله.
رؤیای فتح سیاراتی که سفر انسان رو به سیارات دیگه به وجود آورده. پس رؤیا انگیزه ده هست، اما با واقعیت فاصله بسیاری داره. اگر رؤیا رو واقعی ببینیم دچار بحران میشیم. رؤیا رؤیاست، به ما انگیزه میده. اگر تمام زندگی ما منتج از رؤیا شد، میشیم فرد رمانتیکی که از واقعیت بدوره، و فردی که مدام در رؤیا زندگی میکنه از واقعیت ها فاصله میگیره، و چون به رؤیاها نمیرسه، چون رؤیاها مجاز هستن، واقعی نیستن در خیلی از مواقع، چون رؤیا با تلاش محقق میشه. خیلی از اقدامات بشر در اعصار گذشته به واسطه رؤیاهایی بوده که داشته. خیلی از آثار نوشتاری، دیوانهای شعر، رمانها، فیلمها، نمایشنامه‌ها رؤیاهای آدمها هستند، اما رؤیاها میان که ما رو به واقعیت نزدیک کنند، میاد بهانه بشه برای تلاش بشه برای واقعیت،
نه این که ما رو دور کنند.
دقیقاً. غزل میاد که در واقع رابطه بین عاشق و معشوق رو تکمیل بکنه، شیرینش بکنه، بها بده به رابطه، نمیاد که فقط فکر بکنی، تخیل بکنی.
نکته دیگه هست به نظر شما درباره این تگویی؟
نه، با توجه به زمانی که در اختیار داریم، نه الان چیزی به ذهنم نمیرسه. ممنونم از شما.
ممنون از شما. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما، همکارانتون و همه شنوندگانی که ما رو شنیدن.
شما میتونید در ساعت پخش برنامه از طریق سامانه پیامکی 301075 و یا شماره تلفن 3391-4142 ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید.
باید خودم رو جمع و جور کنم، برم جلو، سر و سینم رو بیارم بالا، خوب به چشماش نگاه کنم، بهش بگم که من از شما خوشم اومده. نمیتونم، ده بار تمرین کردم، ده بار وایسادم جلوی آینه، بگم مامان و بابا هم بیان، یه دفعه میرین خونه شون، بعد اونجا بهش میگم. و چجوری اونجا بهش بگم؟ نه نه، همون بهتره بیرون بهش بگم. چجوری بهش بگم آخه؟ چه کلمه یا استفاده کنم بهش بر نخوره؟ بهش بگم من به شما علاقه مندم، یا من از شما خوشم اومده. آره خیلی صاف و ساده، ببخشید من از شما خوشم اومده، میتونم باهاتون صحبت کنم؟ نه نمیتونم، الان دارم حرف میزنم تا اون بدنم میلرزه، وای وای که روبروش وایسم و باهاش حرف بزنم در توانم نیست. چیز به خواهرم میگم بهش بگه. آره اون خانوم من حرف همو میفهمن، راحت میره بهش میگه. حالا اگه نظرش مساعد بود بعدش من میرم باهاش صحبت میکنم. نه 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 نه، آخه یادم داشت یکی از همکلاسی ها میگفت که یه مرد اگه نتونه محکم و شمرده به کسی بگی که از شما خوشم اومده، دیگه اصلا نمیتونه زندگی رو پیش ببره. راست میگه. پس محکم میستم میرم جلو میگم که من از شما خوشم اومده. نه نمیتونه، نه اصلا بلش کن بیخیال، من اصلا توان اینو ندارم، جرعتشو نمی کنم، جرعتشو ندارم، میترسم. آره حرفشو میزنم تمام وجودم میلرزه. ولش کن زن، بیخیال، ولش کن.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور برنامه خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر آقای محمد رضا علی، صدا بردار آقای پرهام پرتو، مجری گوینده بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی. با سپاس از گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش. دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم و صمیمانه امیدواریم حاصل تلاشمون طی هفته‌ای که گذشت در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما هفته آینده هم به موضوع ترس خواهیم پرداخت و خوشحال میشیم ما رو از طریق سامانه پیامکی 301075 از نظرات خودتون مطلع کنید. زمانی که لطف میکنیم و برای ما پیامک میفرستیم خیلی ممنون میشیم. حتما بفرمایید مربوط به برنامه نکته باریک. برنامه رو به پایان میبریم با این بیت حافظ شیراز: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب و روزتون بر محور معرفت و انسانیت.